چهار عصر در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز جمعه 9 اسفند ماه 1398، من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما هستم با اخبار و گزارش‌های متنوع در این مجله بعد از ظهر. اما در آغاز کیان معنوی با شماست با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان.
درود بر شما. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین آمار خود روز جمعه شمار مبتلایان قطعی ویروس کرونا در ایران را 388 تن و شمار درگذشتگان را 34 تن اعلام کرد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ساعتی پیش در مورد جزئیات بیشتر این خبر گفت:
بخشی از افزایش و نمودار روبه رشدی که مشاهده میشه به دلیل این هست که به هر حال بیماری در حال شیوع هست، در وضعیت افزایش ابتلا هستیم و این البته روزها و احتمالاً بیش از اون روزها و احتمالاً هفته هایی ادامه خواهد داشت.
سطح شیوع کرونا در استانهای قم و تهران، مازندران و گیلان بیش از استانهای دیگر اعلام شده است. پیش از این برخی نهادهای بین‌المللی نسبت به صحت آمار رسمی اعلام شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده بودند. الهام شیخی فوتسالیست اصفهانی خبر درگذشت خود بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را با انتشار ویدیویی تکذیب کرد. خانم شیخی این موضوع را ناشی از شباهت اسمی اعلام کرده است.
من الهام شیخی بازیکن فوتسال استان اصفهان هستم. امروز خبر فوت من در فضای مجازی پخش شد و باعث نگرانی دوستان و اقوام من شده. به خاطر تشابه اسمی میان من و اون عزیز از دست رفته که از استان قم بودن، این نگرانی ها به وجود اومده و من اینجا اعلام میکنم و این خبر رو تکذیب میکنم که من در سلامت کامل به سر میبرم.
پیش از این خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرده بود الهام شیخی، دختر 19 ساله فوتسالیست در قم، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای خود بر سر تحولات اخیر در ادلب سوریه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، آقای پوتین در این تماس نسبت به کشته شدن سربازان ترکیه در جریان حمله هوایی ارتش سوریه ابراز تأسف کرده و برای تضمین امنیت سربازان خارجی در خاک سوریه اعلام آمادگی کرده است. به گزارش ایتارتاس، ولادیمیر پوتین همچنین از ترکیه خواسته است که ترکیه به تعهد پیشین خود پایبند بماند و در جهت بیرون راندن نیروهای تندرو از منطقه تلاش کند. روز پنجشنبه در جریان عملیات ارتش سوریه 33 سرباز ترکیه در منطقه ادلب کشته شدند. علی محمد نظریان مدیر شرکت آب و فاضلاب شهری نورآباد روز جمعه از تخریب تأسیسات تصفیه فاضلاب این منطقه بر اثر سیل خبر داد. به گزارش ایرنا، بارش‌های سیلاسا و در پیان طغیان رودخانه‌ها و رانش زمین که از دوشنبه در لرستان جریان داشت، خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌های این استان وارد کرده است. بنابر گزارش‌ها، راه‌های ارتباطی 175 روستای این استان همچنان قطع است و خبرها حکایت از قطع برق، گاز و آب در برخی مناطق دارد. این دومین بار در طول سال جاری است که لرستان دچار سیل شده است. شمار کشته شدگان درگیری‌های مذهبی در دهلی نو پایتخت هند در 4 روز اخیر به 38 نفر رسید. بنابر گزارش‌ها در این درگیری‌ها که مرگبارترین مورد طی 3 دهه اخیر بوده است، تاکنون بیش از 200 تن مجروح شدند. شهر دهلی نو روزهای اخیر شاهد درگیری‌های خشونتبار و گسترده بین حامیان قانون جدید شهروندی که عمدتاً هندو هستند با سایر اقلیت‌های مذهبی از جمله مسلمانان و مخالفان این قانون بوده است. مخالفان بر این باورند که این قانون علیه اقلیت مسلمان و تبعیض‌آمیز است. و آخرین خبر این که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه مبادلات مالی با ایران برای اقدام انسان دوستانه را از طریق صدور یک مجوز تسهیل کرد. بر اساس این مجوز، شرکت‌های اروپایی می‌توانند دارو، مواد غذایی و دیگر اقلام انسان دوستانه را از طریق کانال مالی سوئیس به ایران صادر کنند.
سپاسگزارم از کیان معنوی. اما مروری کنیم بر گزارش‌های این بخش خبری. تداوم بحران کرونا در ایران. وزارت بهداشت میگوید تعداد قربانیان 34 نفر و تعداد مبتلایان قطعی 388 نفر. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که با همکاری سوئیس سازوکار ویژه‌ای را به راه انداخته تا تجارت اقلام بشردوستانه با ایران تسهیل شود. آمریکا میگوید به دنبال رسیدن این اقلام بشردوستانه به دست مردم ایران است. و ادامه بحران ادلب، 33 تن از نیروهای ارتش ترکیه در حمله هوایی ارتش سوریه کشته شدند. ساعتی پیش سخنگوی وزارت بهداشت ایران آمار جدیدی از مبتلایان به کرونا در ایران را اعلام کرد. تعداد قربانیان 34 نفر و تعداد مبتلایان قطعی 388 نفر اعلام شده است. این مقام وزارت بهداشت به تفکیک آمار مبتلایان هر استان را اعلام کرد.
استان تهران 64 نفر مورد جدید از روز گذشته تا امروز، استان گیلان 25 مورد، استان قم 16 مورد، استان اصفهان 10 مورد، استان مازندران 6 مورد جدید تا ظهر امروز، استان اردبیل 1 مورد، استان البرز 3 مورد، استان مازندران 3 مورد، استان سمنان 2 مورد، استان کردستان 2 مورد، استان قزوین 2 مورد، استان آذربایجان شرقی 4 مورد جدید، استان خوزستان 3 مورد، استان گلستان 2 مورد.
کیانوش جهانپور با اشاره به جلسه ستاد مبارزه با کرونا در کشور که با حضور معاون اول و وزیر بهداشت برگزار شده، خواستار کاهش ترددات شد.
موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت دقیقاً محورهایی بود که روزهای گذشته توصیه اکید و تأکید شد بر اون، مبنی بر کاهش ترددها، کاهش سفرهای بین شهری، اعمال محدودیت در تجمعات، ترددها و مراودات.
در همین باره بشنوید ارزیابی کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل را.
به نظر یه تغییراتی در سیاست گذاری ایران در طی چند ساعت گذشته صورت گرفته. آیا این به دنبال ورود نماینده سازمان جهانی بهداشت به ایران هست؟ چون ایران مکلفه که تمام موارد شناسایی شده رو به سازمان جهانی بهداشت گزارش بده، یا به هر دلیل دیگه اینا دارن کاملا تغییر سیاست میدن و این موارد جدید رو احتمالاً در طی چند روز آینده که اعلام میکنن دقیقاً مثل چین هست که ابتدا چند هفته اعداد رو کم نشون میداد و بعد مجبور شد که آمار دقیق رو اعلام کنه، به خاطر یک روند سودی داشت. به خاطر فعال شدن تعداد بیشتر آزمایشگاه در طی 24 ساعت نمیتونه این همه موارد جدید رو نشون بده، مگر اینکه قبلا اینا شناسایی شدن ولی گزارش نشدن. ولی قطعا زیاد شدن آزمایشگاه ها در طی زمان باعث افزایش بیشتر موارد میشه. انتظار من این هست که در طی یکی دو روز آینده تعداد زیادی گزارش بشه که در واقع به سمت شفاف سازی هست. به نظر من این کارا هرچند که با تأخیر زیادی صورت گرفته، در واقع در راستای اصلاح کردن کارهایی که باید قبلا انجام میشد و نشد. خیلی خوبه که همین که تونستن مجوز بگن نمازهای جمعه رو در واقع کنسل کنند یا مدارس رو تعطیل کنند. چون شما نگاه کنید موضعی که آقای روحانی دیروز گرفت با موضعی که امروز گرفته شده کاملا متفاوت هست، یعنی تأخیر 180 درجه. و وقتی که آقای خامنه‌ای میاد امروز صحبت میکنه نشون میده اهمیت موضوع بسیار جدی هست. به خاطر همین باید این سیاست گذاری در سطح کلان اجرا بشه و تمام استانهایی که مواد جدید شناسایی رو به رشد داره باید هم مدارس تعطیل بشه، هم دانشگاه ها تعطیل بشه، هم سربازخونه ها تعطیل بشه، هم زندانیا بهشون مرخصی داده بشه، ملاقات حضوری داده نشه، چون مراکزی که پرتراکم هستن خطر شیوع بسیار زیاد هست. و از طرف دیگه اگر بشه در بعضی از شهرهایی که موارد زیاد هست حتی حمل و نقل عمومی تعطیل بشه، مثل مترو، مثل اتوبوس، و مردم در خونه هاشون بمونن، چون درمان قطعی نداره و در واقع خطر مرگ اگر فرد زیر 60 سال باشه یا بیماری زمینی نداشته باشه 2% هست. به خاطر همین بهتره که مردم به مدت 2 هفته در خونه هاشون باشن، یه اتاقی از خونه شون به عنوان اتاق قرنطینه تهیه کنن و سعی کنن با دیگران ارتباط نداشته باشن اگر دچار علائم شبیه سرماخوردگی هستن. و فرض کنن هر کسی که علائم سرماخوردگی داره مبتلا به کرونا است، ولی اینکه خلافش ثابت بشه چون چیزی از دست نمیده، ولی اگر در واقع رعایت نکنه بقیه اعضای خانواده یا دوستا و آشنایانش هم مبتلا میشن.
اما امروز جمعه نیز نماز جمعه در 23 مرکز استان از جمله قم و مشهد برگزار نشد. در همین زمینه در گفتگویی که با رضا حقیقت نژاد همکارم داشتم، ابتدا از وی پرسیدم با وجود اینکه نماز جمعه تریبون اصلی جمهوری اسلامی طی 41 سال گذشته است، تعطیلیان چه معنایی میتواند داشته باشد؟
یه معنای خیلی در دسترسش میتونه این باشه که بحران خیلی عمیق و گسترده هستش و مسئولین حکومت نگران هستن که واقعا در یه شهرهای مخصوصا مثل قم کاملا از کنترل خارج بشه. علت این که قم رو مثال زدم، توی این شهرها تو خبرهایی که داشتیم مثلا گفتن تهران یا اصفهان برگزار نمیشه، ولی قم برگزار میشه. حتی اعلام کردن به صورت رسمی که نه، این هفته قم نماز جمعه برگزار میشه و آقای سعیدی که جز مهمترین مخالفان تعطیلی اماکن مذهبی در قم بود، اون ایشون هم امام جمعه خواهد بود. ولی بعد یک دستور از بالا اومد و شورای سیاستگذاری اعلام کرد که در 23 جا برگزار نمیشه و اسم قم رو هم تو جزء اون لیست اعلام کردن و دیگه مسئولین قم هم نتونستن کاری بکنن و هیچ راهی دیگه براشون باقی نمونده و به نوعی تسلیم شدن. این خودش نشون میده که در از نظر شیوع در مرحله بسیار خطرناکی قرار دارن. مسئول وزارت بهداشت کما اینکه دیروز امروز هم اعلام کردن که ما در حال اوجگیری شیوع این بیماری هستیم. میدونیم که تعداد آزمایشگاه ها هم داره در سطح ایران افزایش پیدا کرده. این تعداد که افزایش پیدا کرده، تعداد مبتلایان هم افزایش پیدا کرده. همین امروز هم آمار نسبت به دیروز یه جهش قابل توجهی داشت و همه اینها باعث شد که حتی اون یعنی مساله حکومت بچربه بر مساله اون نهادهای مذهبی و در نهایت مجبور بشن برای اینکه یک حداقل‌هایی رو برای جلوگیری از شیوع این بیماری فراهم هم بکنن، دیگه نماز جمعه هم تعطیل بکنن.
رضا، از زمان اعلام شیوع کرونا در ایران و ابتدا در شهر قم تا کنون خبرهایی از اختلاف نظر شدید بین مراجع تقلید و روحانیون برجسته با دولت درباره نحوه مواجهه با این بیماری بوده، اما دیدیم که نماز جمعه در 23 مرکز استان تعطیل شد. آیا اینو میتونیم پیروزی دولت بر مراجع تقلید بدونیم؟
بیشتر برخی از روحانیون در قم بودند که این اختلاف نظرشون برجسته شده بود. مراجع تقلید هم یک رفتار توأم با احتیاطی داشتن، یعنی در این حال که توصیه می‌کردن به رعایت نکات بهداشتی و اینها، ولی نهی هم نمی‌کردن از مثلا اینکه نرید به مکان‌های مذهبی یا مثلا خواستار تعطیلی اون مکان‌ها هم نبودن. حتی در بعضی از شهرها مثلا مثل شهر شیراز ما دیدیم امام جمعه‌اش گفت که هر دستوری متخصصان بهداشتی بدن ما اون رو قبول می‌کنیم. ولی در مجموع چیزی که خیلی به چشم اومد این بود که ما دیدیم که یک مجموعه ای از عقاید متعصبانه ای در مورد این مسائل بهداشتی وجود داشت و یه مجموعه روایات ها و یا گفته هایی می اومد که بر پایه خیلی غیر علمی بودن و بر پایه توهم و خرافات بودن و اینا مشکل زا می شدن برای مدیریت سلامت، یعنی شورای تامین استان، وزارت بهداشت و جاهای دیگه مجبور بودن که انرژی خیلی زیادی رو صرف کنن تا این در این شرایطی که مردم رو در مورد شرایط بیشتر گیج کرده و ابهامات رو بیشتر بکنه که اول بیان این ابهام ها رو برطرف بکنن. مجموع اینا نشون داد که حالا فارغ از اینکه دولت الان تا چند اندازه مسلط شده یا نه، مجموع اینا نشون داد که این نوع باورها و نگرانی ها چقدر میتونه در مدیریت طبیعی یک مملکت برای کنترل امور دردسر ایجاد بکنه.
هومن عسکری همکار من برای بررسی شبکه‌های اجتماعی همراه ماست. اما سخنگوی وزارت بهداشت هومن ساعتی قبل آمار جدیدی از مبتلایان رو در هر استان به تفکیک اعلام کرد و گفت تا امروز 388 نفر در کل کشور به این ویروس مبتلا شدن و این آمار سیر صعودی داره. چه خبر از شبکه‌های اجتماعی؟
بله، 388 نفر مبتلا شدند و در این میان 34 نفر هم گویا تا به این لحظه جان خودشون را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جدید از دست دادن. البته خب طبیعتاً این آمار رسمی است که از سوی دولت اعلام شده و البته آنچه که برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی میگن، این گمانه ها در بین کاربران مطرح هست که آمار واقعی بیشتر از آن چیزی است که از سوی دولت اعلام شده. اما پروانه، در همین حالی که صحبت میکنیم، خب طبیعتاً موضوع کرونا داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های اجتماعی هست. یکی از ابعادی که برخی از کاربران به اون پرداختند این هست که شماری از ایرانی‌ها، شماری از کسانی که در ایران زندگی میکنن، تلاش کردند که از وضعیت فعلی به ظاهر سودجویی کنن. مثلا یک کاربری به نام مستعار ذوالفقار حیدر کرار نوشته که امروز رفتم 3 کیلو لیمو شیرین بخرم، فروشنده گفت شده 39,700 تومان. گفتم مگر کیلویی چنده؟ گفت 9,900 تومان. بعد این کاربر گفته که خب آخه خودمون به خودمون رحم نمی کنیم، چه توقعی داریم؟ ما رو توقع داریم که کرونا به ما رحم کنه. یک کاربر دیگری درباره یه موجی که راه افتاده و چند تن از مقام‌های جمهوری اسلامی تا الان تایید کردن که به کرونا مبتلا شدن، نوشته که انواع کرونا اینه که دو نوع کرونا به ایران اومده، نوع اولش ویژه مسئولینه که سریع تشخیص داده میشه، باعث شادابی و سرحالی میشه و با یکی دو روز خونه موندن هم خوب میشه، نوع دوم مخصوص مردم عادیه که همراه با تنگی نفس، قرنطینه و زجر کش شدن هستش و تا لحظه آخر تشخیص داده نمیشه. اما بعضی از کاربرا هم به این نکته اشاره کردن که امروز برای نخستین بار در تاریخ 41 ساله جمهوری اسلامی نماز جمعه در بسیاری از شهرها برگزار نمیشه و لغو شده. از جمله هامر به این موضوع اشاره کرده و نوشته که بالاخره کاری که ما نتوانستیم کرونا انجام داد، اولین جمعه بدون آرزوی مرگ برای ملت و دولتی در جمهوری اسلامی. اشاره داره به اون شعارهایی که معمولا به طور سنتی در نماز جمعه ها سر داده میشه، مرگ بر آمریکا و مرگ بر چیزهای دیگه، کشورهای دیگه و اینها. آرش کریم بیگی نوشته که امسال عجب سالی بود، سیل، تحریم‌های بی‌سابقه، تورم کمرشکن، قطع اینترنت، ترور سردار سلیمانی، شلیک به هواپیمای مسافری و شوک تکذیب و تاییدش، کرونا، بهد و بهتان، غم و داغ. و بردیا نوشته که 30 تا از نماینده‌های مجلس تست کرونا دادن و فقط 4 مورد مثبت بوده. اون 24 نفر علائم خاصی داشتن، خاص‌تر از بیمارانی که محتاج انجام تست سریع این بیماری هستند. و اما کاربر دیگری به نام مستعار لئوناردو نوشته که حریرچی که با بی‌احتیاطی و ناشیگری به نوشته او مضحکه خاص و عام در جهان شده را مدافع سلامت و قهرمان خط مقدم معرفی می‌کنند، مثل سردار حاجی زاده که بعد از شلیک موشک به هواپیمای مسافربری و آن همه دروغ لوح تقدیر و تشکر دریافت کرد. خب در آخر مثل دفعه قبل پروانه، من با اجازه تو یک تبلیغ کوچیک می‌کنم و میگم که مثل همیشه پیامگیر ما در تلگرام به شناسه فردگرام در اختیار شنوندگان عزیز هست.
سپاسگزارم هومن برای این خبرهای خوبی که برای ما تهیه کرده بودی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما وزارت دارایی آمریکا خبر داده که با همکاری سوئیس سازوکار ویژه‌ای رو به راه انداخته تا تجارت اقلام بشردوستانه با ایران تسهیل شه. بر اساس گزارشی که در وبسایت رسمی وزارت خزانه داری منتشر شده، تجارت برخی اقلام خاص انسان دوستانه می تواند از طریق کانال مالی که سوئیس طراحی کرده انجام بشه. در همین زمینه در گفتگویی که با مهرداد عمادی، اقتصاددان ساکن لندن داشتم، نخست از وی درباره راهکارهای عملی این سازوکار بین طرف ایرانی و شرکت‌های سوئیسی و اروپایی پرسیدم. مهرداد عمادی:
این یک مقداری شباهت داره به چارچوب کاری که اروپای 3 آغاز کردن، ولی هنوز به این مرحله پایانی نرسیده، یک گام دیگه مونده این 6، ولی یک تفاوتایی هم داره. شباهتش اینه که مانند اون شما باید هویت استفاده کننده هم از نظر مالی هم از نظر ثبت حقوقی، این دوتا یکی نیستن، همنظر مالی که شما بشه پیشینه استفاده کننده رو تایید کرد و چک کرد در سابقه و همنظر ثبت که این شرکت های مجازی باشن که تازه ثبت شده باشن که در حقیقت زیر پوشش استفاده از این کانال بخوان استفاده اعتباری بکنن برای کارهای دیگه. این بخشاش هر دو دارن. منتها در مورد چارچوب تشکیل شده خزانه‌داری که از کانال سوئیس استفاده خواهد شد، یک ابزارهای اضافی هم وجود داره برای ردگیری پس از در حقیقت ثبت تقاضای استفاده و استفاده کردن. یعنی در حقیقت شما ردیابی و شفافیت این پس از اینکه شما آغاز کردید به استفاده، مثلا خرید سفارش هایی که مثلا میده شما چه برای دارو چه برای کالاهای غذایی بنیادی برای مثلا برای شیر خشک کودکان و مورد نیاز، اینها رو پس از اون هم که شما خریدید تا مرحله‌ای که اینها تحویل داده بشه اینها قابل ردگیری. از این نظر عمق نظارت این چارچوب تشکیل شده از طرف خزانه‌داری خیلی خیلی بیشتره. این یکی و پنجره زمانی مشاهده هم خیلی بزرگتره. خب از این نظر این برای خزانه‌داری این امتیاز رو داره که در حقیقت ذره‌بین بزرگتری هم از نظر زمانی هم از نظر جغرافیایی میتونه داشته باشه برای اینکه از این کانال اون استفاده که قرار بشه تنها ممکن باشه و کارهای و استفاده یا کاربردهای دیگه نداشته باشه. این بخشش که الان اشاره کردیم تفاوت داره با اینستکس. و اینستکس پس از استفاده این توان و این منابع لازم برای ردگیری و زیر نظارت نگه داشتن طرفهای ایرانی رو پیشبینی نکرده.
شما اشاره کردید به ردگیری این روند. چه روشی رو وزارت خزانه داری آمریکا برای ردگیری رسیدن این اقلام به دست مردم ایران دنبال خواهد کرد؟
کانالی که تشکیل شده حساسیت هایی داره که این حساسیت ها درست نیست که الان در این لحظه من بخوام باز کنم، ولی اینجا میتونم یک اشاره کلی بکنم که گروه اون گروهی که الان اشاره شده که این گروه برای نظارت ردیابی این کار که متشکل از کارشناسانی از وزارت خارجه و خزانه داری و دفتر ویژه مبارزه با پولشویی بانکی ایالات متحده، این گروه از این سه شاخه در حقیقت در اختیار این پروژه قرار گذاشته شدن، اینها توان بسیار گسترده‌ای دارن که تمام کانال‌های تجاری و دیپلماتیکی که امریکا در خارج از کشور داره، من بیشتر نمیتونم وارد جزئیات بشم، از اونها بدون محدودیت استفاده کنن برای نظارت و ردگیری. در حقیقت اینجا امریکا اگه من بخوام یک اشاره شاید بکنم که یک کم به کار بیاد اینه که امریکا دولت فدرال دولت امریکا این نیت و این استواری رو داره که هزینه ردگیری و هزینه نظارت مهم نیست، این کیفیت ردگیری و کیفیت نظارت بسیار بالا باشه. به خاطر خب حساسیت هایی که الان نسبت به ایران به ویژه پس از آخرین تلاش ایران برای تحویل یک ماهواره انجام شد که خب بسیار بسیار در واشنگتن حساسیت ها رو بالا برد و در این چارچوب من فکر میکنم که مشاهده این خواهیم بود که این کانال امریکا در حقیقت شاید ما بتونیم بگیم که موثرترین و دقیقترین چارچوب نظارت برای خریدهای خارجی ایران خواهد بود.
از اونجا که در مسائل پزشکی و درمانی فوریت‌هایی وجود داره که لازم به اقدام سریع هست، به نظر شما این سازوکار چقدر قدرت سریع عمل کردن رو داره و مراحل قانونی رو میتونه سریع طی کنه؟
بله، من تصور میکنم این شاید پرسش از نگاه لااقل از سوی ایران خیلی مهم باشه، به ویژه با وضعیتی که کرونا در تمام جهان و حالا ما ایران که الان دومین نقطه بحرانی این اپیدمی هست مهم باشه. این میتونه بسیار بسیار پرشتاب باشه نوع استفاده. یعنی از زمانی که شما تقاضای ثبت میدید تا زمانی که استفاده عملی میکنید از این کانال میتونه بسیار بسیار کوتاه‌تر باشه از اینستکس، به دو دلیل. برای اینکه یکی اینکه اینستکس اگه شما بخواید استفاده کنید حتی زمانی که ثبت میکنید و تایید شده شما باید همگامی و همسویی رو نشون بدید که خزانه‌داری امریکا اینجا چیزی رو پیدا نکنه، موردی رو پیدا نکنه که مورد اعتراض قرار بگیره که شما این کار در اختیار ایران قرار دارید. این در مورد این کار سوئیس وجود نداره، شما متعلق و ایده خود خزانه داریه. و دو اینکه برای خود امریکا مهمه با توجه به هم بحران کرونا و هم نشان دادن اینکه واقعا امریکا در این مورد سوء نیتی نسبت به مردم نداره، این کار رو بیشتر به خاطر نگرانی هایی که در مورد کارهای مربوط به پولشویی ایران هست و نوع استفاده از درآمد نفت تشکیل داده.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
ارتش سوریه با حمایت روسیه در ماه‌های اخیر عملیات گسترده‌ای برای تصرف استان ادلب، آخرین پایگاه شورشیان مخالف حکومت بشار اسد، آغاز کرده است. این عملیات باعث شده که صدها هزار نفر از خانه و کاشانه خود آواره شوند. در همین حال ارتش ترکیه در هفته‌های اخیر هزاران نفر نیروی تازه نفس با سلاح‌های سنگین به ادلب اعزام کرده که هدف آن کمک به شورشیان مورد حمایت این کشور و تحکیم مواضع خود در پاسگاه‌های دیدبانی در شمال ادلب است. در همین زمینه در گفتگویی با حسین آقایی، تحلیلگر در امور بین‌الملل از ترکیه، ابتدا از وی درباره واکنش آنکارا به این بحران پرسیدم.
رسانه‌ها و خب مواضع دولت ترکیه هستش که عملیات گسترده‌ای رو انجام دادن علیه مواضع نیروهای اسد در سوریه و گفته شده که 200 موضع نیروهای سوریه رو هدف قرار دادن، ولی خب امروز هم دیدار داشتن، دیدار گفتگوی تلفنی بوده بین آقای اردوغان و آقای پوتین در مورد تحولات ادلب و به نظر میرسه که طرفین به رغم اینکه حالا سعی میکنن که شرایط رو مقداری در واقع از اون حالت بحران در واقع به اون شکل نشون ندن، ولی به نظر میرسه که بحران و این تنش‌ها بین روسیه و ترکیه به شدت عمیق هستش. حتی گفته شده که آقای لاوروف که در واقع در این تماس تلفنی با پوتین آقای اردوغان بودن ابراز تسلیت کردن، ولی گفتن اقدامات ترکیه برای اینکه بخواد اروپا و به ویژه ناتو رو بخواد درگیری بکنه در سوریه، این در واقع عملی نیستش و امکان پذیر نیستش. این در حالی است که ترکیه دقیقاً به نظر میرسه که سعی میکنه که با اعمال فشار به اروپا و از طریق باز کردن مرزها برای اینکه بتونن مهاجران از طریق خاک ترکیه به سمت جزایر یونان برن، سعی میکنه که به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه که ناتو و اروپا بیان در واقع حمایت بکنن از ترکیه و بتونه بالانس بکنه روسیه رو در این قضیه که دیشب رخ داده.
آقای وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که از متحد خودش رو حمایت میکنه. این حمایت و روی کرده ایالات متحده به بحران ادلب در حالی که آمریکا نیروهای خودش رو در سوریه کاهش داده به چه صورت خواهد بود؟
ببینیم آیا ترامپ دولت آمریکا اینجا حمایت عملی خواهد کرد از دولت ترکیه در برابر روسیه یا خیر. من تصور میکنم که بعید هستش که ناتو بخواد خودش رو به صورت نظامی و عملا درگیر بکنه با روسیه و بیاد اینجا حمایت بکنه از ترکیه. صرفا میگم میکنم که حمایت‌های لفظی خواهد بود، چون لیست اختلافات بین ترکیه و ناتو بسیار زیاد است، از این عملیات‌های گاه و بیگاه ارتش ترکیه در شمال سوریه گرفته، بحث خودداری ترکیه از حمایت از طرح‌های دفاعی ناتو برای کشورهای حوزه دریای بالتیک و لهستان، اقدامات ترکیه در دریای مدیترانه شرقی و مهمتر از همه اقدام ترکیه برای خرید سامانه پدافند موشکی S-400 از روسیه. تمام اینها مواردی بوده که باعث اختلاف بین ترکیه و ناتو هستش. و ما فراموش نکنیم که همین 4 ماه پیش که قرار بود ترکیه عملیاتی رو انجام بده در شرق فرات، نگرانی این بود که مبادا نیروهای ترکیه و نیروهای آمریکا با هم درگیری نظامی پیدا بکنن و ترکیه تهدید کرد که پایگاه انجیلیک که مقر در واقع نگهداری بمب‌های تاکتیکی اتمی ناتو هستش رو خواهد بست. یعنی میخوام بگم که بعید به نظر میرسه که بخواد با این اختلافات که اینها وجود داره بیان اینها حمایت بکنه و ترکیه هم در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته. اگر واکنش نظامی نده هیچ در واقع حالا شده برای مصرف داخلی هم این اقدام رو نکنه، عملاً پذیرفته شکست سیاست خارجی خودش در سوریه رو. اگر واکنش هم بخواد نشون بده شرایط به سمت درگیری نظامی بین ترکیه و نیروهای اسد و شاید با روسیه پیش خواهد رفت.
به پایان این مجله رسیدیم. روز خوش.